ساعت 10 به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تام ویست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان از نقش ملل متحد و حکومت قطر در افغانستان ستایش کرد. آقای ویست در شبکه اکس خود نوشته که در دیدارهای جداگانه با روزا اوزنبایوا نماینده خاص ملل متحد و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در مورد وضعیت کنونی افغانستان گفتگو کرده است. تام ویست در ملاقات با اوزنبایوا نقش ملل متحد را در کمک رسانی، نظارت از وضعیت حقوق بشر و ثبات اقتصادی افغانستان مهم و برجسته خوانده و در دیدار با صدر اعظم قطر نقش دوحه را در تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای حمایت از سرنوشت باثبات، همشمول و مسئول افغان‌ها و مسئول افغان‌ها مهم خوانده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که روز گذشته رادیو نسیم در ولایت دایکندی از سوی استخبارات طالبان مسدود شد و مدیر مسئول و دو خبرنگار آن دستگیر شدند. و گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، هرچند سلطان علی جوادی مدیر، سیف الله رضایی و مجتبی قاسمی کارمندان این رادیو بعد از حدود 5 ساعت آزاد شدند، اما رادیو نسیم همچنان بسته است. مرکز خبرنگاران افغانستان هجوم بر ساختمان رادیو نسیم در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی را یک اقدام برای فشار و محدود ساختن بیشتر فعالیت رسانه‌های آزاد خوانده، از ادارات محلی طالبان خواسته تا هرچه زودتر اجازه بازگشایی این رادیو را بدهند و از فعالیت آزاد این رسانه و کارمندان آن مانع نشوند. به دنبال یک انفجار قوی در یک گودام در تاشکند آتش سوزی مهیب رخ داده که خسارات هنگفت و تلفات داشته است. این انفجار صبح امروز رخ داد و موج از تکان‌های را در سراسر شهر تاشکند باعث شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها حداقل یک تن کشته و بیش از 160 تن دیگر زخمی شدند. در حال حاضر 24 قربانی این رویداد در شفاخانه‌های محلی تحت مراقبت‌های جدی و خاص قرار دارند. محتویات این گودام که متعلق به شرکت انترلوجستیک است هنوز افشا نشده است. مقامات در حال بررسی این رویداد هستند. هزاران نفر دیگر امروز از منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ کوچیده داخل ارمنستان شدند. با ورود این پناهجویان، نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان آذربایجان را به پاکسازی قومی متهم کرد و هشدار داد که هیچ ارمنی در منطقه جدایی طلب باقی نخواهد ماند. نازلی باغداساریان سخنگوی حکومت ارمنستان گفت که تا صبح امروز بیش از 65 هزار نفر از اهالی ناگورنو-قره‌باغ داخل ارمنستان شدند. این رقم نشان می‌دهد که بیش از نصف اهالی ناگورنو-قره‌باغ که تا پیش از هفته گذشته اکثریت ارمنی بودند، آواره شدند. ایریوان از ملل متحد خواستار شد تا یک هیئت به ناگورنو-قره‌باغ بفرستد که وضعیت حقوق بشر و امنیت را از نزدیک نظارت کند. آذربایجان در یک حمله برق‌آسا در هفته گذشته همه منطقه ناگورنو-قره‌باغ و اطراف آن را تصرف کرد. باکو وعده کرده که با همه باشندگان این منطقه خصوصا ارمنی ها روش یکسان خواهد داشت. در اثر تیراندازی یک فرد مسلح در صنف یک پوهنتون و یک خانه در نزدیکی آن در شهر روتردام در هلند امروز چندین نفر کشته شدند. پلیس در شبکه‌های اجتماعی از وقوع تیراندازی در مرکز طبی روتردام و یک خانه در نزدیکی آن خبر داده گفت که در هر دو محل آتش سوزی نیز رخ داده است. پلیس افزود که یک مرد 32 ساله مظنون به ارتباط این واقعه بازداشت شده است. هنوز روشن نیست که دقیقاً چند نفر کشته شدند، ولی پلیس گفت که چندی نفر کشته شده و به خانواده های آنها اطلاع داده شده است. و بلاروس میگوید یک هلیکوپتر پولند امروز حریم هوایی این کشور را نقض کرد. وزارت دفاع بلاروس گفت که این طیاره ساعت 3 و 20 دقیقه بعد از ظهر داخل قلمرو این کشور شده و 1.5 کیلومتر در حریم هوایی بلاروس پرواز کرد. وزارت دفاع بلاروس در حساب خود در کانال تلگرام گفت که طیاره مذکور ساعت 4:22 دقیقه بار دیگر حریم هوایی این کشور را تا عمق 300 متر نقض کرد. بلاروس که از متحدان بسیار نزدیک مسکو پنداشته می شود گفت که در واکنش طیاره های خود را در مقابل این هلیکوپتر به پرواز درآورد. پایان اخبار. ساعت 10:05 شب به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. مسدود شدن مراکز تربیه معلم بروی زنان و دختران در 6 ولایت افغانستان.
من قبلا در مرکز تربیت معلم یونیسف درس میخواندم، اما پس از آمدن طالبان تحصیل زنان ممنوع شد. مدت خانه آدم دیگر اجازه تحصیل به من ندارن، اما اکنون که این مرکز بسته شده است این تصمیم بسیار دارد.
ملل متحد میگوید میلیون ها کودک در افغانستان به کمک نیاز دارند.
دختر من 3 ساله است، بسیار ضعیف است. از وقتی که تولد شده ضعیف بود. خوراک درست نیست که برایش بدهیم.
تاشکند امروز شاهد یک انفجار بزرگی بود که تلفات و خسارات هنگفت به جا گذاشت.
انفجار قوی صبح زود امروز در یک گودام در نزدیک میدان هوایی اصلی تاشکند پایتخت ازبکستان رخ داد و بر اثر آن حداقل یک جوان 16 ساله کشته و 160 تن دیگر زخمی شده.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد میگوید که طالبان ماه گذشته میلادی در 6 ولایت افغانستان مراکز تربیه معلم برای دختران این صندوق را بستند. یونیسف روز چهارشنبه در یک گزارشش در این مورد گفته که با بسته شدن این مراکز آموزشی 670 دانش آموز دختر از آموزش محروم شدند. هزینه مالی این مراکز که در 15 ولایت افغانستان فعالیت داشت از سوی یونیسف پرداخته می شود. این در حال است که حکومت طالبان قبل از این صنف‌های محلی مربوط به یونیسف را در برخی ولایت‌ها که در آن به کودکان افغان آموزش داده می شد بسته بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از بسته شدن مراکز تربیه معلم این صندوق برای دختران در ماه اگست سال روان میلادی در 6 ولایت افغانستان خبر داده است. هزینه مالی این مراکز که پیش از این ممنوعیت در 15 ولایت افغانستان فعالیت داشت از سوی یونیسف تامین می شود. یونیسف روز چهارشنبه در یک گزارشش در این مورد گفته که این مراکز به دستور مقامهای محلی بسته شده و با بسته شدن این مراکز آموزشی 670 دانش آموز دختر از آموزش محروم شدند. در ادامه گزارش یونیسف آمده که از ابتدای سال جاری تا کنون به 2683 دختر در بخش تربیه معلم در سراسر افغانستان آموزش دادند، اما این مراکز در ماه اگست سال جاری بسته شد و آنان در تلاشند تا با مقامهای محلی گفتگو کنند تا این مراکز تربیه معلم برای دختران بازگشایی شود. هرچند در این گزارش از 6 ولایتی که در آن فعالیت این مراکز متوقف شده نام برده نشده، اما یکی از شهروندان کابل که در یک مرکز تربیه معلم دختران یونیسف در جمهوری مخلوع آموزش دیده بر رادیو آزادی میگوید:
من قبلا در مرکز تربیت معلم یونیسف درس میخواندم، اما پس از آمدن طالبان تحصیل زنان ممنوع شد. مدت خانه آدم دیگر اجازه تحصیل به من ندارن، اما اکنون که این مرکز بسته شده است این تصمیم بسیار بد است، مخصوصا برای آن دسته از دانش آموزانی که فقط این راه را برای آموزش داشتن.
بر اساس گزارش‌ها یونیسف و شمول مرکز کابل در ولایت‌های کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکندی، غزنی، میدانوردک، زابل، کنر، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز، فرا و غور مراکز تربیه معلم برای دختران ایجاد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد بسته شدن این مراکز پاسخ نداد، اما در واکنش به گفتگوهای نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ارزیابی وضعیت افغانستان که یک روز پیش از این برگزار شده بود در شبکه اکس خود نوشته که نظرات این جلسه تنها با طرح 2 موضوع کوچک و داخلی آموزش و کار زنان منحرف شد. آقای مجاهد در حال این موارد را کوچک و داخلی خوانده که حکومت طالبان از بابت وضع ممنوعیت ها در این بخش ها با انتقادات گسترده در سطح بین المللی مواجه است. یونیسف در حال از بسته شدن مراکز تربیه معلم برای دختران این صندوق خبر داده که حکومت طالبان پیش از این صنف‌های محلی مربوط به یونیسف را که کودکان افغان در آن در برخی ولایت ها آموزش می دیدند بسته است. حکومت طالبان ساختارهای مشابه دولتی را که برای آموزش معلمین در سطح دولتی در افغانستان فعالیت می کردن نیز لغو کرده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد میگوید که نزدیک به 16 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف در یک گزارش تازه خود گفته که از این میان 875 هزار کودک زیر 5 سال به دلیل سوی تغذیه حاد نیاز به درمان دارند. در این حال شمار از خانواده‌های فقیر در افغانستان میگویند کودکانشان به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم موجودیت غذای درست به سوی تغذیه مبتلا شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نگرانی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در مورد وضعیت و مشکلات صحی کودکان در افغانستان. یونیسف میگوید که از 29.2 میلیون فرد نیازمند در افغانستان 15.8 میلیون کودک به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف در یک گزارش تازه‌اش روز چهارشنبه گفته که از این میان 875 هزار کودک زیر 5 سال به دلیل سوء تغذیه حاد نیاز به درمان دارند. در ادامه گزارش یونیسف آمده که موارد اسهال آبکی حاد همراه با کم‌حاوی بدن در افغانستان افزایش یافته و از جنوری تا اگست سال روان میلادی از 333 ولسوالی افغانستان بیش از 152 هزار مورد ثبت شده که بیش از 87 هزار آن تنها کودکان زیر 5 سال بودند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به حمایت و رسیدگی به این وضعیت تاکید کرده است. در این حال شمار از خانواده‌های فقیر در افغانستان که کودکانشان دچار ضعیفی و سوء تغذیه شده میگویند نیاز به حمایت بیشتر دارند. قدرت الله باشنده ولسوالی دایی مرداد ولایت میدان وردک بر رادیو آزادی میگوید
ضعیف است. دختر من 3 سال است، بسیار ضعیف است. از وقتی که تولد شده ضعیف بود. خوراک درست نیست که برایش بدهیم. اقتصاد ما بسیار ضعیف است. 2 دختر دیگر من هم معلول هستند.
یوسف باشنده ولایت کابل که در یکی از مکاتب خصوصی نگهبان است میگوید 2 کودکش به دلیل مشکلات اقتصادی ضعیف هستند و آب وجودشان کم می شود.
مواجه با اصالات هستند، بسیار ضعیف هستند، آب وجودشان کم می شود، شیر مادر برشان کمتر می رسند، شیر خشک شد درست در زمین رسانه بخاطر زمین ضعیف است که باعث می شود که نتانه رسیدی.
نگرانی ها از وضعیت کودکان و نیاز آن به کمک های بشردوستانه در حال مطرح می شود که هم اکنون بیشتر خانواده های نیازمند در افغانستان میگویند توان حمایت از کودکانشان را از دست دادند. اخیرا سازمان غذایی جهان یا WFP از افزایش تعداد نیازمندان و کاهش بودجه برای کمک رسانی به این افراد ابراز نگرانی کرده و خواهان کمک های فوری از سوی نهادهای تمویل کننده به آنها شده است. وحید الله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان به رادیو آزادی گفته است که افغانستان با وضعیت بشری بسیار بد مواجه است و کمبود بودجه بیشتر زنان و کودکان افغان را که چیز برای خوردن ندارن متاثر خواهد کرد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان طرزالعمل جدیدی را برای فعالیت یوتیوبرها در افغانستان اعلام کرد. مهاجر فراهی، معین نشراتی این وزارت، روز چهارشنبه در یک ویدیوی منتشر شده در کانال یوتیوب وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته که از فعالیت یوتیوبرها و رسانه‌ها نظارت می‌کنند و آنها باید بر اساس به گفته آقای فراهی منافع ملی، ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی فعالیت کنند. شمار از یوتیوبران افغان اما افزایش طرزالعمل‌ها و نظارت بر رسانه‌ها را چالش در برابر کارشان عنوان می‌کنند. برخی نهادهای حامی رسانه‌ها می‌گویند هر طرزالعملی که ایجاد می‌شود باید جنبه حمایتی برای رسانه‌ها داشته باشد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
طرزالعمل جدید حکومت طالبان برای فعالیت یوتیوبران و چینل‌های یوتیوب در افغانستان. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از این چینل‌های یوتیوب و یوتیوبران باید مطابق طرزالعمل جدید این وزارت کارشان را پیش ببرند. مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در پیام ویدیویی که در چینل یوتیوب این وزارت منتشر شده گفته است که از فعالیت یوتیوبرها و رسانه‌ها نظارت می‌کنند و پس از این به کسانی که اسناد تحصیلی و تجربه در بخش خبرنگاری داشته باشند جواز فعالیت یوتیوب داده خواهد شد. آقای فراهی میگوید که چینل های یوتیوب باید با در نظر داشته 3 مورد از جمله منافع ملی، ارزش های اسلامی و فرهنگ افغانی فعالیت کنند. مهاجر فراهی می افزاید:
ما بالای همه رسانه ها نظارت داریم، همین گونه بالای یوتیوبران هم نظارت داریم. هر آن کسی که از اصول سرپیچی می کنند آنها خواسته خواهند شد و برایشان فهمانده خواهد شد.
اما مسئولان برخی چینل های یوتیوب به رادیو آزادی می گویند افزایش قوانین و طرز العمل های جدید کار آنها را به چالش می کشد. محمد امین ساحل، یکی از یوتیوبران افغان که بیشتر در بخش معرفی تکنولوژی جدید برنامه می سازد، به رادیو آزادی می گوید هر جوان می تواند با ایجاد چینل یوتیوب مهارت هایش را به تصویر بکشد و نیاز به سند یا تجربه رسانه‌ای ندارد.
فکر کنم دا غلط شرایط دی زکه روان دغه نو یوتیوب چینل جوړوی غواړي پیشرفت وکي نو هغه یوتیوب چینل جوړوی هغه قدم دول.
فکر می کنم این شرایط غلط است. یک جوان است میخواهد یوتیوب چینل بسازد و پیشرفت کند. کسی که وظیفه داشته باشد یوتیوب چینل نمی سازد. کسی که یوتیوب چینل می سازد میخواهد تجربه کسب کند و خلاقیت هایی که دارد را با دیگران شریک کند تا در بدل آن هم مشهور شود و هم به مردم معلومات ارائه کند.
مشهور یا مشهورم شی او ویدیو خلقو دپاره یو څه معلومات هم لاندې کی.
در همین حال مسرور لطفی، مسئول اتحادیه خبرنگاران افغانستان، بر رادیو آزادی میگوید هر قانون یا طرز العمل زمان مؤثر است که ماهیت حمایتی از رسانه ها داشته باشد.
طرز العمل و قواعدی که در قسمت فعالیت رسانه ها اگر قرار باشه تصویب میشه و تنظیم میشه، اگر جنبه حمایتی می داشته باشه واقعا یک نیاز است، باید قواعد قانون خود داشته باشه و مطابق شرایط حقوقی به پیش بره. هر گاهی قواعد و قوانین نفسش طوری باشه که در بخش فعالیت رسانه‌ای بیشتر محدودیت نسبت به حمایت وضع بکنه، میتونه مشکل زا باشه و امیدوار هستیم که هر قاعده‌ای که در نظر گرفته شده بیشتر ماهیت حمایتی داشته باشه و زمینه بیشتر فعالیت رسانه‌ای را مساعد بسازه.
یوتیوب که یکی از بزرگترین بخش‌های شرکت گوگل است، در حال حاضر به یکی از محبوب‌ترین شبکه‌ها در افغانستان تبدیل شده و گزینه خوبی برای کسب درآمد برای تولید کنندگان محتوای ویدیویی است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به دلیل وضع محدودیت‌ها و توقف فعالیت برخی رسانه‌ها در این کشور، شمار زیادی از افغان‌ها برای مشاهده برنامه‌های مختلف و یوتیوب را آوردند و یوتیوبران نیز برنامه‌های مختلف به خصوص در مورد زندگی مردم تهیه کرده که با نمایش آن در چینل‌های یوتیوبشان به عنوان منبع درآمد استفاده می‌کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در حال از ایجاد طرز العمل جدید و توزیع جواز بر رسانه‌های تازه تأسیس به خصوص چینل‌های یوتیوب خبر می‌دهد که پس از حاکمیت دوباره طالبان محدودیت‌های زیادی بالای رسانه‌های تلویزیونی و رادیویی از جمله استفاده ماسک از سوی خبرنگاران زن در برنامه‌های تصویری در افغانستان وضع کردند. پیش از این کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته که طالبان نزدیک به 64 خبرنگار را به دلیل کارشان در افغانستان بازداشت کردند. در همین حال بر اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، 80% خبرنگاران زن وظایفشان را از دست دادند. سازمان‌های حامی خبرنگاران و رسانه‌ها نیز از بسته شدن نزدیک به 50% رسانه‌ها در 2 سال گذشته خبر دادند. اما حکومت طالبان علت توقف فعالیت رسانه‌ها و بیکاری خبرنگاران را کاهش منابع مالی عنوان کرده و میگویند حکومت طالبان در بسته شدن هیچ رسانه‌ای نقش ندارد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
صبح امروز یک انفجار نیرومند شهر تاشکند پایتخت ازبکستان را تکان داد و به دنبال آن آتش سوزی رخ داد. بر اساس گزارش ها در نتیجه انفجار امروز حداقل یک تن کشته و 160 تن دیگر زخمی شدند. 16 تیم اطفائیه به محل انفجار اعزام شده و حدود 1000 عسکر اردوی ازبکستان در مقابله با عواقب این رویداد سهم گرفتند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
انفجار قوی صبح زود امروز در یک گودام در نزدیک میدان هوایی اصلی تاشکند پایتخت ازبکستان رخ داد و بر اثر آن حداقل یک جوان 16 ساله کشته و 160 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار و به تعقیب آن آتش سوزی مدهش خسارات هنگفت مالی را نیز بر جا گذاشته است. بر اساس گزارش ها حداقل 24 تن در بخش های مراقبت های جدی در شفاخانه های محلی تحت تداوی قرار دارند که وضعیت آنها وخیم خوانده می شود. وزارت امور اضطراری ازبکستان اعلام کرده که این انفجار قوی حوالی ساعت 3 بامداد امروز که در منطقه سرگلی پایتخت ازبکستان رخ داد، سراسر شهر تاشکند را تکان داد و به دنبال آن آتش سوزی گسترده رخ داده است. این وزارت در اعلامیه گفته که 16 تیم اطفائیه به محل انفجار اعزام شده و به خاموش ساختن حریق و رفع پیامدهای آن آغاز کردند. وزارت دفاع ازبکستان گفته که حداقل 1000 عسکر اردوی این کشور در این عملیات اشتراک داشتند. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه انفجار صبح امروز، شیشه‌های بلاک‌های مسکونی، مغازه‌ها و سایر ساختمان‌ها و تأسیسات نزدیک به محل رویداد شکسته است. تصاویر ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شعله‌های آتش و دود را نشان می‌دهد که به آسمان بلند می‌شود. UZA خبرگزاری ملی ازبکستان گفته که با وصف این انفجار میدان هوایی بین‌المللی اسلام کریموف که بزرگترین میدان هوایی ازبکستان است به طور عادی کار می‌کند. مقامات ازبکستان تحقیقات را در مورد علت این انفجار آغاز کردند که در یک گودام متعلق به شرکت انتر لوجستیک رخ داد. به گفته مقامات، یک کمیسیون دولتی به ریاست آچلبای راماتوف معاون صدر اعظم ازبکستان برای رسیدگی به وضعیت ایجاد شده است. شوکت امرزاکوف شاروال موقت تاشکند تعهد کرده که به همه کسانی که خانه هایشان در نتیجه این انفجار آسیب دیده در ظرف 2 تا 3 روز غرامت و جبران خساره پرداخت خواهد شد. آتش سوزی های ناشی از تجهیزات کهنه و قدیمی و عدم رعایت استانداردهای ایمنی و مسکونیت یک اتفاق عادی در ازبکستان محسوب می شود. ازبکستان با نفوس حدود 35 میلیون تن پر جمعیت ترین جمهوری اتحاد شوروی سابق در آسیای میانه است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات است. شمار از خبرنگاران در افغانستان مدعیند که به اطلاعات دسترسی کامل و به موقع ندارند. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که صدور 13 دستورالعمل طالبان در 2 سال گذشته به محدودیت شدید کار رسانه‌ای و عقب‌گرد بی‌سابقه در دسترسی به اطلاعات در افغانستان منجر شده است. اما حکومت طالبان میگوید که برای دسترسی رسانه‌ها و مردم به اطلاعات در این کشور تلاش می‌کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
همزمان با فرارسیدن 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات، شماری از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌های افغانستان از عدم دسترسی کامل به اطلاعات شوکه‌اند. برخی از این خبرنگاران افغان میگویند که مجبورند در گزارش‌هایشان خودسانسوری کنند. آنچه که حکومت طالبان رد کرده و تاکید کرده که برای دسترسی رسانه‌ها و مردم به اطلاعات در این کشور تلاش می‌کنند. یک خبرنگار افغان که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید:
تعداد از ادارات، تعداد از مقامات اطلاعاتی که خبرنگار نیاز داره را در میان نمیگذاره. بیشتر مقامات به مصاحبه ناظر نمیشه. خبرنگارایی که در داخل کار میکنن نمیتونن رویدادها را که شاید و باید چیزی که عینی است برای انعکاس بده، به خاطر از اینکه سانسور میشه اطلاعات. و اگر خبرنگار سانسور نکنه، با مشکلات جانی البته روبرو میشه.
در این حال یکی از بانوان خبرنگار در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که بانوان خبرنگار در افغانستان در کنار عدم دسترسی مناسب به اطلاعات با مشکل تبعیض در حق دسترسی به اطلاعات نیز روبرواند.
اگر مشکل عمومی دسترسی به اطلاعات هسته، در کنار از او ما در تبعیض قرار داریم. مسئولین بر ما پاسخ نمیدن، ما به نشستای خبری اجازه نمیدن. ما هم مجبوریم در کنار تمام مشکلات و تمام محدودیت ها از گزارش خود صرف نظر کنیم.
از سوی هم مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که حکومت طالبان در 2 سال اخیر دست کم 13 دستورالعمل در زمینه فعالیت رسانه ها و خبرنگاران صادر کرده که منجر به محدودیت شدید کار رسانه‌ای و عقب‌گرد بی‌سابقه در دسترسی به اطلاعات در افغانستان شده است. این مرکز روز پنجشنبه با نشر خبرنامه به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات گفته بانک این دستورالعمل ها از مرجع واحد صادر نشده است و روال معمول قانونی رایج را نیز نپیموده، اما در حقیقت مبنای سیاست حاکمیت در برخورد با رسانه ها و طالبان قرار گرفته است. بر اساس خبرنامه مرکز خبرنگاران افغانستان، ممنوع شدن پوشش رسانه‌ای تظاهرات و اعتراض‌های مدنی، وضع محدودیت بر دسترسی بر اطلاعات و نشر خبر و گزارش و تولید محتوا و الزام خبرنگاران و رسانه‌ها در معرفی طالبان به عنوان حکومت افغانستان از جمله این محدودیت‌ها اند. در ادامه آمده خبرنگارانی که این دستورها را نادیده گرفتند، تهدید و یا زندانی شدند و رسانه‌ها نیز با اقدام‌های تنبیهی از جمله منع فعالیت موقت یا دائمی مواجه شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان گفته که قانون دسترسی به اطلاعات که در سال 1398 در زمان جمهوری مخلوط توشیح و نافذ شد، از سوی طالبان نیز به صورت تلویحی تایید شده، اما به گفته این سازمان به این قانون هیچ اعتنایی نمی شود. سمیه ولیزاده مسئول عدالت خواهی این مرکز در صحبت با رادیو آزادی از طالبان خواست تا قانون حق دسترسی به اطلاعات را دوباره قابل اجرا بسازند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از این ناحیه نگران است و از گروه حاکم می‌خواهد که بازنگری کنند در مورد فرمان‌هایی که در قسمت دسترسی به اطلاعات وضع شده. این فرمان‌ها برداشته شود و دیگه اینکه قانون حق دسترسی به اطلاعات به خاطر احیای آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها دوباره قابل اجرا شود.
اما ذبیح الله مجاهد در ماه دلو 1400 گفته بود که قانون رسانه های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات را مطالعه کرده، نقصی در آن نیافتند و از آن استفاده می شود. پس از آن حیات الله مهاجر فراهی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته که طرح تعدیل این قوانین آماده شده و به گفته او با اندک تغییر به دسترس رسانه ها قرار خواهد گرفت. در این حال نای نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نیز می گوید که در جریان دو سال گذشته آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان سیر سقوط را پیموده است. ظریف کریمی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت:
دسترسی به اطلاعات در افغانستان شدیداً آسیب دید، تا جایی که امروز ما شاهد وضع محدودیت بیشتری بر دسترسی به اطلاعات هستیم. بر اساس قانون کسی اطلاعات ارائه نمی‌کنه، اطلاعات بر اساس سلیقه و بر اساس نیاز ارائه میشه.
بر اساس نظرسنجی نای نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان که در آخر سال 2022 انجام شده، 87% از خبرنگاران در افغانستان به این باورند که دسترسی به اطلاعات محدود است و اطلاعات کمتر با خبرنگاران و رسانه ها شریک می شود. پیش از بازگشت طالبان به قدرت، آزادی بیان و رسانه ها از دستاوردهای بزرگ در بیش از 20 سال اخیر در افغانستان به حساب می رفت و در این مدت صدها رسانه تصویری، شنیداری و چاپی به فعالیت پرداختند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در ارتباط به نگرانی‌ها در پیوند به چگونگی دسترسی به اطلاعات پاسخ نداد، اما پیش از این گفته که حکومتشان با آزادی رسانه‌ها متعهد است. در این حال حیات الله مهاجر فراهی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به تاریخ 31 اسد در نشست در کابل گفت که ریاست دسترسی به اطلاعات این وزارت به هدف حل مشکلات خبرنگارانه که سخنگویان حکومت طالبان به آنان پاسخ نمی‌دهند یا مردمی که در این بخش مشکل دارند فعال است و آنها می‌توانند در مورد شکایت کنند. از سوی دیگر کمیته بین المللی مسئولیت خبرنگاران در گزارش نزدیک به یک ماه قبل خود با اشاره به سانسور اطلاعات، وضعیت جوری در برابر خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان را نگران کننده خواند. این کمیته گفته که طالبان از اگست 2021 به این سو حداقل 64 خبرنگار را به دلیل وظیفه ایشان بازداشت کرده و از این میان از مرتضی بهبودی یاد کرده که از جنوری سال روان تا کنون در بند طالبان است. اما حکومت طالبان همواره گفته که بازداشت خبرنگاران به کار رسانه‌ای آنان مرتبط نبوده است. گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در تابستان 2021، شمار زیادی از خبرنگاران به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان کرده از افغانستان خارج شدند. این خبرنگاران و رسانه‌هایی که با فعالیت‌هایشان در خارج از افغانستان ادامه دادند، نیز از مشکلات در دسترسی به اطلاعات شکایت کردند. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبیید فعالیت رسانه ها در خارج از افغانستان را مؤثر خوانده، اما میگوید که بر فعالیت های این رسانه ها در داخل افغانستان نیز محدودیت وضع شده است. حشمت الله وجدانی سخنگوی این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت:
رسانه هایی که در خارج از کشور فعالیت دارند، چون اونا نسبت به رسانه هایی که در داخل افغانستان هستند و تحت فشار و سانسور قرار دارند، اینا بهتر از فعالیتشان، اما محدودیت ها بالا اینا نیز وضع شد، از فعالیت اینا کاسته شد، حتی اینا را متوقف ساختن فعالیت هایشان را در افغانستان.
گفتنی است که حکومت طالبان در اول ماه دسامبر سال 2022 بخش برنامه های رادیو آزادی و صدای آمریکا را در موج های متوسط و FM بست، اما سپس رادیو آزادی با تقویت امواج کوتاه و متوسط نشراتش را از 12 ساعت به 24 ساعت افزایش داد.